بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشبختم از حضور در محضر دوستان، هموطنان عزیز و برادران و خواهران ایمانی بودن در لس آنجلس و شرکت در محافل ایرانیان و هموطنان توفیق مضاعفی برای بنده، هم از جهت اینکه امر جدیدی است و هر امر جدیدی لذت خودش داره، و هم از جهت مجالی برای گفتگوهای جدی پیرامون مسائل جدی. بنا شده است که من در این فرصت در باب دین و جهان معاصر سخن بگویم و نظر خودم رو در این باب اعلام کنم. مسئله دینداری برای بنده همیشه جزو مسائل جدی بوده و در هر فرصتی که داشتم کوشیدم که این مقوله بسیار مهم رو هم در نظر و هم در عمل مورد توجه و سنجش جدی قرار بدهم. کسانی که با نوشته های این جانب آشنایی دارن، همچنین کسانی که با دروس من آشنا هستند، این نکته رو به درستی می دانن که من از هیچ فرصتی دریغ نکردم برای روشنگری حول این مسئله حیاتی و مهم. حتی اگر کسی اعتقاد قلبی به امور دینی نداشته باشد، جامعه دینی ما که در اون مردم متدین زندگی می کنند، او رو وامی دارد که به این مسئله بیندیشد. هیچ کس، چه مردم، چه روشنفکران و چه ارباب حکومت، نمی تواند از این مسئله غافل باشند و به اون التفات نکنند. یک امر محقق، ریشه‌دار و جا افتاده تاریخی، و آدمی اون رو بپسندد و بخواهد یا نخواهد باید نسبت به او اندیشه کند. اما فقط مطلب به شرایط اجتماعی کشور ما و ایران بر نمی گردد. تمام شرایط جهانی و زیستن در عصر جدید ما رو به اندیشه در این امر دعوت می کند. همه متفکران، متفکران جدی، خودشون رو با این مطلب مواجه می دیدن. شما هیچ اندیشمند بزرگی رو پیدا نمی کنید که ببینید گریبان او از چنگال اندیشه دینی رهایی یافته باشد. علامت سطحی نگری کسی آن است که به اندیشه دینی نپردازد و اهمیت اون رو نبیند و در نیابد. قرن 19 که اون رو قرن الحاد صریح می دانند، قرنی است که در آن بزرگترین متفکران به نحو آشکار و علنی درباره دین اندیشه می کردند. شما از بزرگانی مثل کانت یا نیوتن یا دکارت یا گالیله و امثال اینها اگر آغاز کنید تا به هگل و بعد از او به ملحدین مصرحی مثل مارکس و فیرباخ و امثال اونها برسید، خواهید دید که همه اینها تفکر دینی رو جدی می گرفتند و نمی توانستند که نسبت به او بی اعتنا باشند، خواه اون رو بپذیرند و خواه رد بکنند. مارکس حجم عظیمی از نوشته هاش مصروف تأمل در نقش دین در جامعه شده است. بیرباخ نقش از سهم عظیمی از نوشته هاش اینچنین است. هگل بر همین منوال و غیره. بنابراین تفکر دینی نه تنها تفکر بر نیفتاده است، بلکه تفکر جدی است در جهان ما و همه کسانی که نسبت به سرنوشت بشریت حساسیت دارند و تأمل می کنند، همه کسانی که روح آدمی، و وجود آدمی رو جدی میگیرن. همه کسانی که برای زندگی انسان در طول این کره زمین نقشه دارن و آینده نگری میکنن، حتما باید تکلیف خودشون رو با دین و حیات دینی روشن کنن و از کنار او به قفلت نگذرن. دنیای ما به ظاهر دنیای غیر دینی است و عصر جدید عصر سکولاریسم نامیده شده است، عصری که در او نه فقط حکومت از سیاست جدا شده است، کلیسا از دولت جدا شده است، بلکه عصری است که اندیشه آدمیان هم گفته می شود که فارغ از مقولات مذهبی می اندیشد و به او التفاتی نمی بخشد و مقولات دینی رو در حیات خود راه نما قرار نمی دهد، خواه حیات سیاسی و خواه حیات اقتصادی و اجتماعی. برنامه ریزی می کند بدون اینکه مددی از راه نمایان الهی بگیرد و برای حیات فردی خود نقشه می ریزد بدون اینکه مراجعه به اندیشه های دینی گفته می شود و چنین تلقی می شود که پیامبران شکست خوردگان تاریخ هستند. روزی روزگاری سخنی گفتند و بانگی درافکندند و دلهایی را ربودند و آدمیانی را به خود جلب کردند و خریدارانی را گرد خود جمع آوری کردند، اما رفته رفته مکتب آنها رو به افول رفت و آن خریداران به بازار آنها مراجعه مجدد نکردند و نقش زوال و افول و انحطاط نهایی تاریخی بر صحیفه اونها رقم خورد. اینها داوری هایی که امروز در باب دین و دیانت می شود و همه ما کمابیش با اونها آشنایی. به قول یکی از نویسندگان، اگر روزی دینداران در این جهان صاحب خانه بودند، امروز گویی که غریبه محسوب می شود. این نویسنده این نوشته را البته سالها پیش آورده است و شاید در روزگار ما مصداق چندانی نداشته باشد، برای اینکه ما شاهد اوج گرفتن مجدد اندیشه دینی در اقطار عالم هستیم، ولی برای کسانی مسئله همچنان همینطور دیده می شود و احساس می شود که دینداران در این عالم غریبه اند، در خانه ای نشسته اند که صاحب خانه امیال دیگری، احواء دیگری و انتظارات دیگری از آنها دارد. آنها در آنجا خودشون رو بی‌یاور و بدون دوست و همزبان احساس می کنند. در چنین عصری و در چنین فضایی و در حیطه چنین اندیشه هایی، البته اندیشه کردن در باب دین مد نیست، مد نیست، و روزگار ما که روزگار مدها و مدپرستی ها روزگاریست که آدمیان به فکر یوتیلیتی ها هستند، یعنی به فکر این که کارها چقدر ارزش های مادی یا تحسین های فل مجلس رو به دنبال خود می آورد، شاید چندان جدی نگیرند اندیشه دینی رو، نه به لحاظ حیات این جهانی و نه به لحاظ حیات آن جهانی. دنبال قوی از مد، تقلید و مقلد بودن شیوه عموم آدمیان است، چه در فضاهای آکادمیک و چه در فضاهای غیر آکادمیک. این اصل، این حقیقت جاری است و همه هم دنبال رو به او هستند، مگر نوادری، مگر استثناءاتی که می توانند خلاف مشهور عمل کنند، خلاف جریان شنا کنند و اون چرا که جدی است و صلابت و اصالت و واقعیت دارد انتخاب کنند و به او بپردازند و به بی مهری و به بی التفاتی دیگران هم وقعی نگذارند و التفاتی نکنند. داستان اندیشه دینی و حیات دینی علی ظاهر این بود که آوردم، ولی اعماقی هم دارد که الان باید به او بپردازیم و از ظواهر بگذاریم. در این که دین علی رغم حمله های شدیدی که به او شده است همچنان جان خود و حیات خود را حفظ کرده است، نباید خلافی و اختلافی باشد. قرن 19 قرنی بود که در او شدیدترین حملات نسبت به اندیشه دینی صورت گرفت. شما از یک طرف فیلسوف بزرگی مثل هگل رو دارید که فیلسوفانه در باب دین اندیشه میکنه. نمیگویم که دین رو رد میکند، ولی دینی رو هم که او بنا میکند آن نیست که ارباب کلیسا میپسندند. خدایی رو که او تأیید میکند آن نیست که دینداران زمان او تأیید میکردند. ولی همین که جلوتر میایید، شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم هگل بنای دیگری میگذارند. مارکس نامبردار است به این که شدیدترین حملات رو علیه دین کرده. مارکس و انگلز خودشون در واقع پیروان یک فیلسوف کمتر شناخته شده است از آلمان به نام لودویگ فیرباخ، که به لحاظ فلسفی و از لحاظ روان شناختی نسبت به اندیشه دینی حملات شدیدی داشته است. کتاب او که ابتدا با نام مستعار او چاپ شد تحت عنوان گوهر مسیحیت، کتاب بسیار پرسر و صدا و نافذ و پرتأثیری بود و برای مدتی کثیری از روشنفکران زمان در اون موقع فویرباخی شدند و پیرو او شدند. او این که بعدها با تأمل مجدد از او هم در گذشتند و بنای تازهی رو نهادند. در اوایل قرن بیستم که شما میرسید، کسی مثل فروید رو دارید که از طریق روانکاوی و پسیکانالیز وارد نقد و رد اندیشه دینی میشود و بعداً مکتب اگزیستانسیالیسم رو دارید که در اونجا هم اندیشه خدا به معنای اینکه آدمی رو از درون تهی میکند از این حیث مورد حمله و طعن و تردید قرار میگیرد. اندیشه های اجتماعی دیگر هم به ظهور میرسند. علم دوران کبر و نخوت فوق العاده خود رو طی میکند، یعنی پوزیتیویسم علمی که ادعا میکند که جای دین و جای هر گونه اسطوره متافیزیکی رو گرفته است. مجموع اینها حملات گسترده و هماهنگ خودشون رو علیه اندیشه دینی آغاز میکنند. به طور موقت هم بهره هایی میبرند و نتیجه هایی میگیرند و خریدارانی پیدا میکنند. ولی علارغم این حملات، علارغم موج عظیم و کوبنده سکولاریسم در جهان و در فضای قرن 19 و قرن 20، علارغم همه اینها، شما و ما که در سالهای پایانی قرن 20 گرد هم آمده این می توانیم تصدیق کنیم و می توانیم گواهی بدهیم که اندیشه دینی نه تنها از صفحه زمین محو نشده و دینداران نه تنها اعتقاد خود را از دست نداده اند، بلکه نوعی ذات انعطاف پذیر، گوهر انعطاف پذیری که در دیانت هست او رو آماده کرده است برای اینکه این کلنجارهای زمان رو بپذیرد و هیچگاه از میدان به در نرود و همچنان ثابت قدم بماند و دلهای تازه‌ای رو به خود جذب کند. تئوری هایی که روزگاری می گفت نادانی مردم یا ترس مردم یا زیر دست شدن طبقاتی مردم اونها رو وادار میکند که به سوی اندیشه های دینی گرایش پیدا کنند، اون تئوری ها هم رونق و قوت خودشون رو از دست دادن و به گواهی تاریخ مردم حتی از جهل هم که رستن باز هم اقبالشون نسبت به اندیشه دینی محفوظ ماند، از ترس هم که رستن و نوعی امنیت جانی و حیاتی به برکت و به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک پیدا کردند، باز هم اقبالشون به اندیشه دینی باقی ماند. حتی وقتی که به ظاهر اختلاف‌های طبقاتی هم از میان برداشته شد و ندای وحدت طبقه در داده شد، باز هم اندیشه دینی باقی ماند. الان در بسیاری از کشورهایی که از زیر نفوذ و سلطه کمونیسم رسته‌اند، ما شاهد اوجگیری اندیشه های دینی هستیم و میبینیم که حیات مذهبی در اونجا مثل آتشی زیر خاکستر وجود داشته است و اینک کم کم فروزانتر میشود. از همه اینها گذشته، شما اگر به سیاستمدارانی که میخواهند دنیا رو اداره کنند یا میخواهند دنیا رو ببلند به حرفهای اونها نگاه کنید، واهمه اونها رو ببینید از اوجگیری فوندامنتالیسم دینی و مذهبی به خوبی میتونید تصدیق کنید که به تصدیق دشمنان هم اندیشه دینی زنده است. اون رو فوندامنتالیسم دینی مینامند برای اینکه صفت مضمونی به اون بدهند. فوندامنتالیسم مینامند تا اینکه دینداری رو معادل و مساوی تروریسم بنامند. من مدعی نیستم که هر کس هر جای ادعای دینی میکند کارها و رفتارهای درستی هم میکند، ولی اون مسئله دیگری. اما الفضل ما شهد از به الاعداء، فضل آن است که دشمنان هم شاهد او و گواه او باشند و به حقیقت او و به وجود او گواهی بدهند. همین که عموم ارباب زر و زور در عالم واهمه دارند از رشد فوندامنتالیسم دینی نشان میدهد که یک رشدی در دین و به نام دین در عالم وجود دارد و کسانی هستند که حول این محور گرد آمده اند و بقا و رونق مجدد او رو طالبند و بلکه در کار ایجاد اون هستند. مجموع این گواهی ها اجماعا چه از سوی دوستان و چه از سوی دشمنان نشان می دهد و اثبات می کند که چیزی به نام دین و حیات مذهبی تکیه بر اندیشه پیامبران و استفاده از راهنمایی های آنان در تدبیر و سامان دادن امور زندگی همچنان به قوت زنده است و آدمیان بسیاری در این عالم هستند که مدد و حیات و تدبیر و سامان زندگی خود را از آنها اخذ می کنند و در این کار نه تنها شرمنده و شرمسار نیستند بلکه مفتخرند و نه تنها پوشیده عمل نمی کنند بلکه دیگران را هم آشکارا به اندیشه خود و به روش خود دعوت می کنند. بنابراین خواه یک محقق سرد و آرام و خشک و بی نظر و بی طرف باشیم و خواه یک انسان معتقد و متدین و متمایل به اندیشه های دینی، هر دوتا الزام می کنند که ما این مسئله رو بهتر بشناسیم، این واقعیت رو بهتر دریابیم و با پیروی از مدهای زمانه اون رو غافلانه از کنارش عبور نکنیم. و تمام سخن من هم در همین زمینه است. سوال: چرا علارغم همه اون حملات و اون موانعی که در راه اندیشه دینی و حیات دینی ایجاد کردند و چرا علارغم موج گسترده و کوبنده سکولاریسم همچنان دین به حیات خود ادامه داده است؟ چه چیزی، چه دینامیزمی، چه قوت درونی در او بوده است که او رو ماندگار نگه داشته و نگذاشته است که بالمره از میان برود و حیات او بدل به مرگ بشود؟ تصور میکنم که پاسخ این مسئله رو با تأمل میتوان داد و من چند تا پاسخ در این باب عرضه میکنم که به نظر من به خوبی نشان دهنده این واقعیت است و جواب اون سوال رو در اختیار میگذارد. اولا، دین یک ایدئولوژی کیهانی است، یعنی ما رو با کل این عالم آشتی میدهد. حتی اگر این مطلب درست نباشد، حتی اگر کسی بپندارد که این دروغ است و فقط یک وجود وهمی دارد، یعنی در واهمه آدمی موجود است، ولی اهمیت او جایی نمی‌رود. انسان در هر جا که زندگی کند، در هر دورانی که زندگی کند، از خود هویتی ابراز می‌کند و برای خود شخصیتی رو اعلام می‌کند. ما ممکن است به منزله یک فرد بگوییم که اسم من این است، شناسنامه من آن است، به منزله عضوی از یک شورا، به منزله فردی ساکنی از یک محله یا از یک شهر یا اهل یک وطن خاص خودمون رو معرفی کنیم. من ایرانیم، من تهرانیم، من اهل فلان محله خاصم، من از فلان طبقه یا فلان قشرم. همه اینها مشخص کننده ربط و پیوند من با یک مجموعه بزرگتری است که من خود رو در آن می گنجانم. ولی در چه صورت و کی می توان گفت که من عضو یک مجموعه بزرگی هستم به نام کیهان، به نام یونیورس؟ مشکل، یعنی مسئله مهم اونجاست. فقط وقتی که شما با اندیشه دینی آشتی کرده باشید یا آشنایی داشته باشید، این نکته براتون اهمیت پیدا می کنه. انسان لازم دارد که با این عالم آشتی بکند. لازم دارد که خود رو عضو مجموعه کیهانی بداند، حتی اگر لازم هم نداشته باشه و حتی اگر لزوم این رو هم احساس نکنه، ولی این هم یک مقوله است. اهمیت کار در این است، ادیان ما رو با یک مفاهیم خیلی درشتی تو این جهان آشنا میکنن. وقتی که با تاریخ ما رو مواجه میکنن، با مجموعه خیلی بلند و دراز آهنگ تاریخ روبرو میکنن. وقتی که با جهان ما رو روبرو میکنن، از ایرانی بودن ما یا عرب بودن ما یا عجم بودن ما یا آمریکایی بودن ما سخن نمیگن، بلکه از جهانی بودن ما. اون هم جهان نه به معنای کره زمین، به معنای کل کائنات، به معنای کل یونیورس سخن میگن. ما رو ساکن یک خانه ای میکنن به بزرگی تمام این عالم، و از این طریق یک هویتی تازه به ما معرفی میکنن که این هویت تازه با هویت‌های دیگری که از طریق ناسیونالیسم یا وطن و امثال اینها نصیب ما می‌شود فرق دارد. آدمیان دیندار ساکن یک چنین خانه بزرگی هستند و ما احتیاج داریم که فضای خودمون رو، خانه خودمون رو فراخ بکنیم. انسان بالاخره در این دنیا تنها نمی‌تواند زیست بکند. انسان تو این جهان نمی‌تواند برای خودش احساس تعلق نکند. ما مجبوریم که مسائل این عالم رو برای خودمون حل بکنیم. اگر حل نکنیم، یا حیات بیمعنی ناسنجیده‌ای رو در پیش خواهیم داشت و یا خودکشی خواهیم کرد، یکی از این دو تا، و یا خودمون رو باید به غفلت بزنیم. زندگی سوالات زیادی رو با خودش میاره. در زندگی رنج هست، در زندگی درد هست، در زندگی مرگ هست، در زندگی تلخی ها هست. اگر انسان با این دنیا آشتی نکرده باشه و اگر خودش رو به بیغیرتی هم نخواد بزنه، در اون صورت باید برای این سوالات جواب داشته باشه. جز این که انسان خودش رو عضو مجموعه کیهانی بزرگی ببینه که روی این مجموعه کیهانی بزرگ یک نظارت مستمری وجود داره، ولو این که اسرار او برای انسان مکشوف نباشه، جز در این صورت انسان آرامشی در این عالم پیدا نخواهد کرد و معنایی برای حیات نخواهد داشت. این نکته اصولی است که همه بزرگان، حتی کسانی که تمایلات دینی نداشتند، اون رو درک می‌کردند و درباره او نظر داده‌اند و سخن گفتند. برتراند راسل یه آدمی بود که اعتقاد دینی نداشت، همه شما می‌دونید، و از او نقل می‌کنند که یه وقتی در جشن 90مین سال تولد او، یک خانمی از او پرسیده بود که آقای لرد راسل، شما مشهورترین ملحد جهان هستید و ظاهراً پیرترین ملحد جهان هستید، یعنی پای شما لب گوره، اگر فردا اومد و از دنیا رفتید و خدایی بود و گریبان شما رو گرفت و گفت که این حرفا چی بود توی دنیا میزدید، وقت شما چه جوابی به اون خواهید داد؟ اولین سخنی که با خدای این عالم خواهی گفت چه خواهد؟ راسل گفته بود که، البته هوشمندانه گفته بود که، جواب من این است که، یا اولین سوال من از خداوند این است که از او خواهم پرسید که چرا اینقدر شواهد کم بر وجود خودت در این عالم نهاده بودی؟ So little evidence. چرا اینقدر شواهد کم نهاده بودی که کسی مثل من که صمیمانه ام دنبال این شواهد میگشتم نتونستم به نحو محققانه به وجود تو پی ببرم؟ ولی همین آقای راسه که دچار یک چنین آگنوستیسیزمی بود در باب اندیشه دینی، کتابی دارد به نام عرفان و منطق، و در اونجا یک مقاله تحت عنوان عرفان و منطق دارد، اما تمام کتاب البته به این نام نامیده شده است. کتاب سالها پیش به فارسی هم ترجمه شده. در این کتاب ایشان چنین نوشته است، گفته است که انبساطی که در عارفان هست امری است که مایه قبطه دیگران است. انبساط روحی که در عارفان هست، بشاشتی و شاشیتی که در روح آنها هست و اون حالت صلحی که با این عالم دارن و زیستنی که در این جهان می کنند و این خانه عالم را از آن خود می دانند، چنین چیزی رو هیچ کس دیگر در هیچ جای دیگر نشان ندادن. و این نکته خیلی درسته است و حکایت از تیزهوشی امثال راسل هم می کنه. عقل که این جهان رو به درستی نمی تواند تحلیل بکند، همیشه آدم رو خود دغدغه می دارد. مولوی میگفت که من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر، من با صاحب این خانه در حال صلح به سر میبرم و لذا دنیا برای من بهشت است. این بهشت بودن جز در این صورت و جز با این کیفیت برای هیچ کس دیگری حاصل نمی شود. اندیشه دینی بقا پیدا کرده است، پایداری کرده است و توانسته است در طوفان این همه شدائد و دشمنی ها و حملات بماند، برای اینکه چیزی به آدمی می داده است که متاعی در اختیار آدمی می نهاده است که اون متاع را از هیچ بازار دیگری و از هیچ دکان دیگری انسان نمی توانسته است خریداری بکنه. این سر بقا و ماندگاری دین است. اگر بنا بود که دین جانشینی پیدا می کرد، اگر از جای دیگری اون متاع و اون بضاعت حاصل آمدنی و خریدنی بود، قطعا آدمی جانشین او رو ساخته بود و با گرفتن اون عوض از اصل مستغنی شده بود و دیگه به دنبال بازاری به نام بازار دین یا بازار انبیا نمی رفت. این یک نکته که سر ماندگاری دین است و هویت جهانی به آدمیان میبخشد و بخشیده است که برای همیشه این هویت کارساز است و انسان رو محتاج دستان هویت بخش انبیا میکند. دلیل دومی که باعث شده است که دین ماندگار بشود و آدمیان نتوانند از اون مستغنی بشوند، این است که دین پشتوانه اخلاقیات. کسانی از شما که با فلسفه های اخلاق آشنایی دارید این رو می دانید و ممکن است چنین بیاندیشید که امروزه برای اخلاق مبانی دیگری اندیشیدن و لازم نیست که ما دیانت رو پشتوانه اخلاق بکنیم. از زمان کانت و این طرف خصوصا این مطلب به همین صورت در آمده است و فیلسوفان راه های تازهی برای یافتن مبانی تازهی برای اخلاق پیدا کردن، ولی شما میبینید که همچنان مردم و خصوصا متوسطان برای دریافت ارزش‌های اخلاقی چشمشان به دست ادیان است. سر این مطلب این است که بیشتر مردم به جای اون که به عقل خودشون تکیه کنند به اتوریتی تکیه میکنند، به کسی که از یک مقام بالایی بیاید و سخنی بگوید و به اونها القاء فکری و حکمی بکند. این امر ریشه در روانشناسی ما دارد و چنین هم نیست که همه جا مذموم باشد، همه جا غیر قابل استفاده باشد. فرزندان یک پدر از او حرف شنوی دارند، دانشجویان یک معلم از او حرف شنوی دارند و همه کسانی که به کسی عقیده دارند، به کسی اعتماد دارند، اعتقاد دارند، سخن او رو میپذیرند و سخن او در آنان نافذ است و کارساز است. انبیا البته همینطور است، همین ارزش‌های اخلاقی رو که عقل میگوید ترویج میکنند، اما مردم عادی و متوسط اون سخنان رو از پیامبران بشنوند براشون بسیار مؤثرتر است و پذیرفتنی تر است تا اونکه اون سخنان رو از عقل خودشون بشنوند. نه اینکه سخن دین و عقل در اینجا منافات با هم دارند، بلکه این است که یکی برای مردم پذیرفتنی تر و با پشتوانه تر و با صلابت تر می نماید. زندگی بدون اخلاق ناممکن است. تفاوت آدمی با حیوانات در اخلاقی بودن است. انسان حیوان اخلاقی است. حسن و خوب برای حیوانات هیچ معنا ندارد و هر آدمی که حسن و خوب اخلاقی رو کنار بگذاره نزول به افق حیوانی کرده است. لذا حیات انسانی بدون اخلاق اصلا بی‌معناست و نامعقول است. اما و هزار اما، این اخلاق رو آدمی از کجا می‌آورد؟ اخلاقی که عجین با انسان شده باشد و در رفتار او به طور طبیعی ریزش داشته باشد و تکلفی رو بر نینگیزد و با جان انسان آمیخته باشد، چنین اخلاقی از دو منبع میاد. یا انسان باید عقلاً خودش رو بنشیند و برای خود استدلال کند و قانع کند که فلان اصل اخلاقی و فلان اصل اخلاقی رو باید پذیرفت. این کار رو پاره از فیلسوفان و متفکران ممکن است انجام بدهند، اما کثیری از مردم که چنین قوت برهانی در ذهن اونها نیست، برای اینکه به چنان نتیجه برسن احتیاج به پشتوانه‌های دینی دارند. انبیا از این حیث فاتحان تاریخ بودند، نه شکست خوردگان تاریخ. برای اینکه چنان نقش اندیشه خودشون رو بر صفحه تاریخ زدند که دیگه پاک شدنی نیست. تمام اونچه که به نام اخلاقیات انسانی ما در میان مردم جاری می‌بینیم، از وفا، از خدمتگذاری، از خیانت نکردن، از مردمی، از حفظ امانت، از دوستی ورزیدن، از عشق، از عاطفه، اینا همه چیزایی است که مورد تأیید پیامبران خدا بوده است. و اگر اینا از زندگی آدمیان زخم ببنده، زندگی پاک تبدیل به جهنم خواهد شد و هیچ ارزش زیستن نخواهد داشت. اینها رو هم عقل تصدیق میکند و تأیید میکند، اما تأیید انبیا چیز دیگری است. اونها در روح آدمیان نفوذی دارند و دل رو چنان تسخیر میکنند که هیچ قدرت دیگری چنان نمیکند. یاد بیاورید کیرکگورد رو که میگفت که فیلسوفان تکورانه سخن میگویند، اما پیامبران با آثوریتی سخن میگویند. این آثوریتی، این ولایت، این اولویت، این اقتداری که همراه با کلام پیامبران هست از جایی نیامده است، کسی به اونها نداده است. جمع لشکر نکردن، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم، ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم، این کار رو نکردن. پشتوانه الهی در کار اونها هست، تأیید خداوندی پشت سر اونهاست. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. به همین دلیلم بانگی که اونا در جهان افکندن همچنان تنین انداز است، همچنان رساست، همچنان به گوش ها میرسد، حتی اگر کسانی به زبان انکار بکنند. همه این اخلاق انسانی و مردمی که در میان دینداران جاری است و حیات و آرامش و امکان میبخشد، اینها تمام متاعی است و بضاعتی است که از دکان انبیا خریداری شده است. اونها بی اجر و بی منت و بی اجرت اونها رو در اختیار مردم نهاده اند و آدمیان از اونها استفاده می کنند، و چون صدای اونها مؤید به تأیید الهی بوده است، چنین نفوذ تاریخی پیدا کرده است که دیگه از صفحه تاریخ پاک نشدنی. اگر ادیان نبودند و اگر کار فقط به دست فیلسوفان سپرده شده بود که ارزش های اخلاقی رو کشف کنند و به مردم معرفی کنند، شما مطمئن باشید که اون اندیشه ها در یک حلقه های محدودی از متفکران و شاگردان اونها باقی میموند و هیچ وقت این نشر و رواج فوق العاده رو پیدا نمی کرد. شما نگاه کنید مخالفان دین چه میگن؟ میگن بیشتر خرافاتی که در میان مردم جاری است از ناحیه ادیان بودن. فرض کنیم این سخن صحیح باشه، ولی مراد ما رو اثبات میکنه، نشان می‌دهد که ادیان حتی اگر خرافه پخش کنند، در پخش خرافه هم موفق خواهند بود. یعنی حرفشون می‌گیره. اون که ما می‌گیم که اینا مؤیدند، حرفشون می‌گیرد، میان مردم ترویج می‌شود و دل‌ها رو می‌رباید، به همین معنا. اگر حرف حق پخش کنند، حقشون می‌گیره و رواج پیدا می‌کنه. اگر خرافه پخش کنند، می‌گیره. منتها مخالفان فقط خرافه رو دیدند. مخالفان فقط از اون چهره سیاه بدین به گمان خود نظر کردن، ولی حتی همون اعتراض مثبت این مدعاست. به قول مولوی، وقتی شما در یه خونه ای رو میزنی و اون صاحب خانه نمیخواد در رو به روی شما باز کنه و با شما مخالفه و از درون خانه صدا میده که کسی در خانه نیست، میگه حلقه زن زین نیست در یابد که هست، پس ز حلقه بر ندارد هیچ دن. همون که نیست نشان میدهد که هست. گاهی بعضی از مخالفت ها مثبت همون مدعایی است که با اون مخالفت می کنند. اگر شما بگویید که ادیان خرافه پخش کردن میان مردم، نفرت پخش کردن میان مردم، گواهی داده اید به موفق بودن انبیا. یعنی اون کاری که می‌خواستند بکنن کردن و به نیکی هم انجام دادن، ولی حقیقتا اینطور نبوده. خدماتی که اون بزرگواران کردن خیلی بیش از اینها بوده است. من در مورد ناکامی های پیامبران یا بهره های سوی که از دین برده شده است و یا کارهای بدی که تحت لواء دین انجام شده است بعداً سخن خواهم گفت. فعلا در باب این سخن میگویم که چرا علی رغم حملاتی که به دین شده است، دین همچنان سخت جانی کرده است و ماندگار شده است. چه در میان ما مسلمانان چه در میان غیر مسلمانان و بلکه اندیشه دینی در رونق و شکوفایی بیشتر هم افتاده است. خب یکی از دلایلش این است که انسان بی اخلاق نمیتونه زندگی بکنه و اخلاق از چیزهایی است که مشخصا مهر و نشان پیامبران الهی رو داره و اگر ساخته و پرداخته کارخانه فیلسوفان بود هیچ وقت چنین رواجی رو در عالم پیدا نمی‌کرد. یک خدمت بزرگ که انبیا به بشریت کردن این است که وجود خداوند رو پشتوانه اخلاق قرار دادن. این پشتوانگی کار خودش رو تو عالم کرده است. امروز ما حتی اگر اسم خدا رو هم نیاریم اما وامدار او هست، وامدار او و وامدار پیامبران خداوند هست. دلیلش هم این است که برای شما عرض میکنم هر یکی از ما، هر یکی از ما که اینجا نشسته این و همه آدمیان، ما بالقوه میتوانیم یک فرعون باشیم، یک موجودی که همه رو مایلیم به استخدام خودمون بگیم. آدمی موجود غریبی اگر او رو رها بکنن هیچ از جباریت و قدری و فرعون صفتی کوتاه نخواهد آمد. جامعه و زندگی در میان جمع شاخ ما رو میشکنه و ما رو به حد خودمون قانع میکنه و به ما میگوید که باید پات رو از گلیم خودت درازتر نکنی و الا صدای خودت رو خواهی دید. و الا تاریخ نشان داده است نوعا هر کسی رو رها کردن، هر کسی رو اختیارات زیاد در اختیارش نهادن، نهایت فاسد شدن. اون که گفتن که قدرت فساد میآورد حرف درستی، اون که گفتن که قدرت مطلق فساد مطلق میآورد حرف درستی، اون که مولوی گفت که در تو فرعونی هان سیرش مکن تا نیارد یادان کفر کهن درست میگفت. این که گفتن آدمی باید خودش رو تأدیب بکنه، ادب بکنه، مهار بزنه بر خودش حرف درستی. تمام این مکتب‌های اخلاقی و تربیتی یک نکته مشترک دارن و اون که انسان نباید جلوی خودش رو باز بگذاره. هیچ انسانی با هر درجه از تقوا که هست برای اینکه سقوط خواهد کرد، انسان مرتباً باید به خواسته های خودش مهار بزنه. این غلط است که کسی تصور کند که کمال آدمی در این است که هر چرا که میخواهد و میتواند بخواهد باید بخواهد و عملی کند. کمال آدمی در محکمتر بودن ترمزهای وجود است، نه اینکه هر چه تیزتر بدود. هر چه تیزتر دویدن آدمی رو به سقوط و به هلاکت نزدیکتر خواهد کرد. همه انسان ها یک فرعون بالقوه در وجود خود دارد. به تعبیر مولوی اگر یک نفر از میان آدمیان فرعون شد نشان می‌دهد که همه می‌توانند بشوند، منتها برای اونها شرایط پدید نیامده است. گفت پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک‌ها را جملگی باید شناخت. اگر یک خاک حیات پیدا می‌کنه نشان این است همه خاک‌ها می‌تونند زنده بشن. اگر یک نفر در میان مردم فرعون شده نشان این است که اگر یه نفر هیتلر شده، اگر یه نفر چنگیز شده، اگر یه نفر صدام شده و امثال اینا، این نشانه این است که یک فلزی، یک گوهری در آدمی است که اگر شرایط مناسب پیدا کنه ممکنه مثل اینها بشه. چون اونا هم شدن دیگه، اونا هم شدن، اونا هم آدم بودن که اینطوری شدن. اگه دیگران نشدن باید شکر خدا رو بکنن که اون شرایط پیدا نشد و اینا پاشون رو اونجا نگذاشتن. بله و الا گفتش ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. آدم نباید در ذلت دیگران، در عسرت دیگران و یا در شقاوت دیگران شادی بکنه، برای اینکه همه اونها برای آدمی هم ممکن است. باید شادکام باشه، باید شاکر خداوند در باشه که به هر حال محفوظ ماند، مسئول ماند، شرایط پروبالی به او نداد که در اثر اون پروبال پا به جاهایی بگذاره که نرفتنی و نگذاشتنی. خب اگر همه ما میتوانیم به چنان جایی برسیم، به چنان نقطه سقوط و هلاکتی نزدیک بشیم، همه ما اگر یک فرعون نهفته و مضمر در وجود خودمون داریم، از اون طرفش هم درسته، همه ما میتونیم قدم به سطح انبیا بگذاریم. اگر یه نفر یا چند نفر از میان آدمیان پیامبر شدن نشانه این است که همه میتونن بشن. یه مقامی که همه به اون میتونن بره. اونا هم فرشته نبودن، اونا هم انسان بودن، آدمیان موفق و کامیاب و بختیاری بودن. مولوی میگوید که به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. میگوید که وقتی که ادبیات دینی به ما میگویند که پیامبر به معراج رفت، معناش این است که همه میتونن به معراج برن. این در به روی کسی بسته نیست و واقعا هم نیست. خب اگر همه ما یک فرعون بالقوه هستیم، چه چیزی، چه کسی باید این فرعونیت رو بکوبد؟ همه این مشکلاتی که تو این عالم هست از این استکباری است که در وجود آدمی است، آدمی که به حد خودش قانع نیست و اگر رو رها کنن همه رو خواهد بلید. ببینید اندیشه خدا در اینجا کارسازترین اندیشه است. هیچ چیزی قدرت خودش رو به این اندازه نشان نداره، حتی اندیشه خدا، یعنی ولو این که کسی باور به خدا نداشته باشد، ولی البته باور به خداوند اصل است و اوست که همه کار رو میکنه. همه تقلیدها، همه کذبها باید به یه حقی، به یک واقعیتی تکیه بکنه و اینا فرو خواهد. آدمی هرچه جبار، هرچه خودپسند، هرچه متکبر و مستکبر باشه و هرچه خودش رو از دیگران برتر ببینه، یک جا هست که باید سرخم بکنه و بر او نمیتواند غلبه پیدا کنه و همین که به اونجا میرسه باید احساس ذلت واقعی بکنه و او در مقابل خداوند است. انسان ممکنه فکر کنه که از فلان کس بالاتره، از فلان کس بالاتره، یا غرور علمی یا غرور توانگری او رو چنان بگیره که فراموش کنه ضعف‌های خود رو، فراموش کنه ناتوانی‌های خود رو. ولی یک موجود مسلم و محقق در این عالم وجود داره که در برابر او هر سری خم می‌شود، در برابر او هر انسانی به دل خاضع می‌شود و به تن ساکت می‌شود، و اون یک موجود فقط خداوند است و هیچ کس دیگری چنین شایستگی ندارد که آدمیان در پای او خم بشوند و برای او حقیقتا تعظیم بکنند و واقعا در برابر او بشکنند. این فرعون باید یک جا بشکند، باید قبول کند که یه جایی هست که او شکستنی است و او فقط در مقابل خداوند است. ما البته دو جور شکستن داریم، شکستن عاقلانه داریم، شکستن عاشقانه داریم. گاهی انسان عقلن قبول میکنه که در برابر خداوند باید بشکنه، گاهی روحن قبول میکنه که به دلیل عاشقی، به دلیل دوستی باید در برابر خداوند هم بشود و بشکنه، و در هر دو حال شکستن آدمی همان و فرو ریختن فرعونیت از وجود او همان. من میدارم که ممکن است در ذهن شما خلجان کند که بعضی از افرادی که به نام خدا در روی زمین حکومت میکنند نه تنها فرعونیت خودشون رو نمیشکنند، بلکه فرعونیت خودشون رو هم فربهتر میکنند. همینطور هست، از این چیزها تو زمین اتفاق میفته و ما به هیچ وجه ادعا نمیکنیم که از دین و از خدا سوء استفاده نشده است. من الان در مقام بیان اسباب و دلائلی هستم که اندیشه دینی رو در مقابل طوفان مخالفت‌هایی که با او شده است ماندگار نگه داشته است و مرگ او رو سبب نشده است. اینکه دین پشتوانه اخلاق است و آدمیان اون رو به منظره سرچشمه ارزش‌ها برمی‌گیرند و حیات انسانی خود رو با او تنظیم و محقق می‌کنند و فرعونیت مصیبت آفرین وجود خودشون رو با او می‌شکنند، این امر کوچکی نیست، این ارزش کمی نیست و این متاعی است که پیامبران بی اجرت و بی منت در اختیار ما نهادند. یک مطلب سوم هم در این باب بگم و این بخش از سخن خودم رو تمام کنم. در فضای دینی روح‌های بسیار بزرگی پرورده شدند. ما این رو هم نباید فراموش کنیم. اولا من این رو خدمت شما بگم، تاریخ بشریت تاکنون تاریخ دینی بوده است. ما اصلا تصوری از تاریخ غیر دینی تقریبا نداریم. پیامبران ظهور کردن و تقریبا از بدو تمدن بشری اونها بوده اند و اندیشه های خودشون رو با آدمیان در میان نهاده اند و تا این زمان حضور اونها کاملا در جهان و در تاریخ احساس می شود و ما تصور از این نداریم، از این که اگر اونها نبودند، اگر ظاهر نشده بودند، اگر بانگی در نینداخته بودند، آدمیت و تاریخ آدمی و حیات سیاسی اجتماعی آدمیان چگونه بود. ما اصلا تصوری از این نداریم. یه امر تجربه نشدنی و تجربه نشده است. برای اینکه ما هرچند پیشتر بریم نمیتونیم این آثار پیشین تاریخی رو حذف کنیم، پاک کنیم تا ببینیم اگر پیغمبران نبودن چه میشد. اون هم در اختیار ما نیست. بنابراین ما با یک شرایط عجیبی روبرو هستیم و اون این استش که تاریخ بشریت یک تاریخ دینی بوده است. حتی وقتی هم مخالفت با دین می شده، خب عکس العمل نسبت به دین می شده، یعنی دین اونها رو واداره به مخالفت می کرد، لذا حتی مخالفان هم در تسخیر دین بودن. به قول مولوی گفت کرد خفاش از خورشید، احتجاب نیست محدوم از خیال آفتاب. خفاش وقتی که پشتشو می کنه به خورشید، بازم در واقع در فکر خورشیده، چون با خودش محاسبه میکنه، میگه من باید یه جوری جهتگیری بکنم که پشتم به خورشید باشه، لذا نمیتونه اندیشه خورشید رو از دل خود و از خیال خود بیرون بکنه. حتی مخالفت های با دین رو هم دین برمی انگیزد، اون تحریک میکنه. و به همین دلیل تاریخ آدمیان از مواجهه با دین به نحو مثبت یا منفی تهی نبوده. در حوزه حیات دینی آدمیان بزرگی پرورده شده. ما آدمیان اگر به اون انسانهای بزرگ نگاه نکنیم و واقعا اون قله ها رو مد نظر قرار ندیم، حیات بشری حیات کم معنایی خواهد بود. ببینید در همین حوزه تمدن اسلامی شما نظر کنید، ما این بزرگانی که میشناسیم که همشون افتخار بشریتن و تعلقی هم به ایران و سرزمین ما اختصاصا ندارن و مال همه هستن و البته ما خوشنودیم که از میان ما برخواستن یا ما فرزندان اونها و شاگردان اونها هستیم، اینا در حوزه حیات دینی تربیت یافتن و عظمت خودشون رو از اونجا کسب کردن و این امر کوچکی نیست. شما بالاخره برای اینکه توفیق یک چیزی رو نشون بدید یا باید به منابعش رجوع کنید، یا باید به نتایج و میوه‌هاش رجوع کنید، یا به کارنامه‌اش نظر کنید. در حال ایناست دیگه، راهاش ایناست. شما یه قلم همین مولوی رو نگاه بکنید. من از مولوی مثال میزنم برای اینکه من توفیق داشتم که با مولوی هم نشین باشم، هم زبان باشم، توفیق داشتم که مطالب او رو تدریس بکنم. اونسی که من با اندیشه های او دارم برای من بسیار دلانگیز بوده است و سبب خضوع فوق العاده است که من در برابر این مرد دارم، به دلیل چیزهای بسیاری که از او آموختم و عظمتی که در کار او دیدم. خب شما به همین مولوی کافی است نگاه بکنید و کتاب او که به اذعان خود فرنگی ها در زبان فارسی و عربی و تمدن حوزه اسلامی ما کاملا می توانیم خودمون نظر بدهیم که کتاب مولوی بی نظیر است و بی سابقه است. نه پس از او مثل او آمده است و نه قبل از او بوده است. در حوزه تمدن لاتینی و این سوی دنیا دیگران همین رأی رو ابراز داشتند و بنابراین باید او رو یک اثر بی نظیر در تمام تاریخ بشری بدانیم. واقعا هم همینطور است. وقتی که من این کتاب رو تدریس می‌کردم، حقیقتاً مثل این است که انسان وارد یه دریا شده است. یعنی چنان افق دید آدمی باز میشه و چنان این حوزچه حقیر وجود فرد به دریا و اقیانوس بزرگی متصل میشه و چنان آثار بهجت و انبساط در روح آدمی ظاهر می‌شود که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست و از هیچ چیز دیگری هم قابل کسب نیست. یک چنین وضعیتی این روح‌های بزرگ بی سبب نیست که پرورده می‌شوند، از هیچ جا بیرون نمی‌آیند و چنین نیست که بی مدد چیزی خود به خود رویده باشند. باید سر اینها، سبب رویدن آنها، ثبت شدن آنها و برآمدن آنها را انسان تحقیق بکنه. ببین اینا از کجا درآمدند؟ اینا در حوزه‌های تمدن دینی رویدند. اینا از اونجاها سرچشمه گرفتند و این عظمت رو پیدا کردند. و اگر از خودشون بپرسید که شما منابع سخنتون کجاست؟ چه چیزی الهام بخش شما بوده است؟ چه چیزی چشم شما رو به اسرار این عالم باز کرده است که شما با این زبان رسا و گویا و فصیح از این اسرار با ما سخن میگید و پرده برداری میکنید؟ اونجاست که شما جوابی که از اونها خواهید شنید این است که به هر حال همین اندیشه دینی است که ما رو با چنین حقایقی آشنا کرده. خب سر ماندگاری دین رو ما تقریبا شنیدیم و به همین سبب هم تعجب نخواهیم کرد از اینکه در این جهانی که میگویند پر از علم است، پر از اندیشه های الهادی است، پر از سکولاریسم است، پر از تکنولوژی است، همه چیز عوض شده است، اما دین با انعطاف لازم خودش رو نگه داشته است. میماند که در باب نسبت دین با جهان جدید ما یک تأملی بکنیم و این بخش دوم سخن من در نسبت دین با جهان جدید و اینکه ببینیم در این دنیا دین آیا ماندگار خواهد بود یا نه، گمانی در باب آینده بزنیم و نسبت خودمون رو هم با او معین بکنیم. من در اینجا از دیانت خاصی سخن نمیگم، از اندیشه دینی به معنای عام کلمه سخن میگم. مسلمان ها این رو میتوانند بر اندیشه خودشون تطبیق و حمل بکنن، غیر مسلمان ها هم بر اندیشه های دینی دیگر. ما از دوران روشنگری به این طرف وقتی که حرکت میکنیم و جلوتر میایم با دورانی روبرو هستیم که باید اون رو دوران غرور عقل یا جباریت عقل بنامیم. آدمی چنین اندیشید و چنین باور کرد که به کمک او، یعنی به کمک عقل، همه مشکلات عالم گشودنی است. این حکمی بود که عقل درباره خودش صادر کرد. البته دستاوردهای عقل هم یکی پس از دیگری از راه می رسیدند و گویی که بر این حکم صحه می نهادند. بالاخره علم تجربی با این قدرت عظیمی که در این عالم کسب کرد، تکنولوژی که از فرزندان علم است و چنین توانایی عظیمی کسب کرده، چهره زندگی که در روی کره زمین عوض شده است، همه اینها دستاوردهای علم است و پشت سر آنها از دستاوردهای عقل است که چنین نتایج عظیمی رو پدید آورده. جهان برای علم به منزله یک مسئله مکانیک ساده مصور شد که تصور میکردن دیر یا زود مسائلش حل خواهند کرد و جواب همه چیز روشن خواهد شد و دنیا بهشت برین خواهد. در کشورهای سوسیالیستی که ماجرا خیلی شورتر از این حرفا بود، خیلی شورتر، و معتقد بودن، کتاب ها می نوشتن که تا قبل از پایان قرن 20 در حال وضعی در اون کشورها پدید خواهد آمد که مایه غبطه و حسرت همه جهانیان خواهد شد. ترویج می کردن این اندیشه ها رو، تئوری ها می بافتن و راه حل ها می دادن و آبها در دهان ها به راه می انداختن. همه اونها هم به تکیه اینکه آدمی بر عقل خودش متکی است و لذا میتواند مسائل عالم رو حل بکند. دوران غرور، دوران جباریت، دوران خودپسندی عقل بود. دور قرن 19 و همچنین نیمه اول قرن 20. ما الان در اواخر قرن 20 در دورانی زندگی میکنیم که حقیقتاً باید این دوران رو دوران تواضع عقل بنامیم. از همه جوانب و گوشه های مختلف در جهان، از علم، از فلسفه، از هرمنوتیک، از هر جا، حتی از تکنولوژی، ندای محدودیت عقل و ندای لزوم محدود کردن عقل برخاسته. شما همین یک قلم نگاه بکنید، این چیزی که بعضی از اکولوژیست ها روش انگشت زیاد داشتن، بعضی از ترادیشنالیست ها هم روش انگشت تأکید بخوادن. بالاخره علم و تکنولوژی درسته که موفق شده چهره زندگی رو عوض بکنه، ولی طبیعت رو خراب کرده. خراب کرده. این طبیعتی که امروز در اختیار ماست، اون طبیعتی نیست که قبلا در اختیار ما قرار داده بودن. ما این رو پاک تغییر داده ایم و معلوم نیست که چه طبیعتی رو تحویل آیندگان خواهیم داد. این بی حساسیتی نسبت به واقعیت و نسبت به طبیعت، این احساس به این که ما برای غارت و غنیمت بردن از این طبیعت به عالم آمده ایم، این عدم احساس مسئولیت نسبت به این سرمایه‌ای که در اختیار ما قرار دادن، یکی از پیشفرض‌های علم جدید بوده، یکی از پیشفرض‌های تکنولوژی بوده. الان به ما میگن لایه اوزون چنان شده است، الان به ما میگن آلودگی هوا اونطور شده است، الان به ما میگن رادیواکتیویته در فضا چنین بلایی رو به سر مردم میاره، الان به ما میگن انواع این رنگ‌های مصنوعی و شامپوها و کرم‌ها و غیره ای که درست میشه و برای پر کردن جیب کسانی چه ضررهایی برای آدمیان داشته است و امثال اینها. ولی علم و تکنولوژی بی امان به سوی جلو تاختند و ذره اعتنا به این امور نکردند و تصور کردند تا اونجایی که آدم قدرت داره باید به پیش براند، تا وقتی که سرش به سنگ بخوره. در واقع فلسفه‌ای که الان بر علم و بر تکنولوژی حاکم است این است. یک دوستی ما داریم در ایران که جامعه شناس است و نکته سنجی‌های خوبی می‌کند، مدرس جامعه شناسی هم هست در دانشگاه. ایشون یک تزی داره، میگه که اقتصاد گذشته ایران اقتصاد غارتی غنیمتی بوده. میگه هیچ یک از این تئوری‌های اقتصادی که در باب کشورهای جهان یا طبقات مختلف میگن، اینا در مورد ایران کار نمی‌کنه و موفق نیست. ما یک چیزی داشتیم به نام غارت و غنیمت. هر پادشاهی، اولا پادشاهان که یعنی نمایندگان ایل‌های مختلف، یک طایفه ایل قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، یک ایل دیگر رو از دور خارج می‌کرد و خودش بر مسند می‌نشست. متأ بر مسند که می‌نشست، مسئله این نبود که آبادانی ایجاد میکنه. مسئله این نبود که ما اومدیم خدمتی به کسی بکنیم، مثلا این بود که ما اومدیم یه سفره هم پهن، فرصت هم کوتاه، هر چی زودتر باید غارت کرد و غنیمت برد، چون که فردا یک کسی دیگری مثل خود ما به سر خود ما خواهد تاخت و ما را از میدون بیرون خواهد. واقعا این سیستم غارت غنیمتی سیستم غریبی است و شما به هر جای تاریخ ایران که سر بزنید و رجوع کنید و انگشت بگذارید این مسئله رو می‌بینید. از نظر ایشون نه تنها قصه غارت و غنیمت و عرصه اقتصاد و سلطنت بوده، بلکه رفته رفته وارد عرصه ادبیات و شعر و هنر و عشق و عاشقی و اینا هم شده. میگه این شاعران ما معمولا معشوقهای خودشون رو غارتگر میدونستن. راستن میگن دیگه، دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. ترک غارتگر به فتراکم اگر بندی، خدا را زود همت کن که آفت ها سر تأخیر و سالک را زیاد. به فتراک بستن و سید خود رو زود جمع کردن و غارت کردن و به غنیمت بردن دل و این تعبیرات خوب هست دیگه. در میان یغما کلمه مغولی بود که برای غارت به کار می رفت و وارد ادبیات ما شد، گفتش که دل به یغمایش سپردم نیست آرامم هنوز. این تعبیرات شعر سعدی، شعر حافظ، مثلا اینهایی که نزدیک به عصر هجوم مغولان بودن فراوان یافت می شود. اندیشه غارتی غنیمتی بر ما حاکم شده بود، نه فقط بر شاهان، نه فقط بر قلدرهای ایلها که حکومت رو به دست می گرفتند و یک چند سباهی در مملکت حکومت می کردند، بلکه حتی بر ادبیات ما، بر شعر ما و بر حتی مضامین عاشقانه ما در اشعار چنین چیزی حاکم بود. سعدی وقتی که میخواد درباره خداوند سخن بگه چه میگه؟ در همون اوائل بوستان، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. حتی در مورد خداوند وقتی که سخن گفته می شود، این تفضلی که به آدمیان کرده است و رزقی که در اختیار آنها قرار داده شده است به خان یغما تمثیل می شود، به خانی است که میان می شینن و تا یغما می کنن. خدا حفظ کنه آقای دکتر باستانی پاریزی رو، می گفت خان یغما یعنی خانی که وقتی میان می شینن سرش می خورن، بعد که میرن دیگ و بشقاب و قاشق و کاسه و هر چی که هستن با خودشون برمی‌دارن میبرن، هیچ چی نمیمانه. خانه یغما اصلا معناش اینه، یه چنین سفره‌های گاهی میانداختن. خب من به شما میخوام عرض بکنم که قصه خانه یغما و اندیشه غارتی غنیمتی فقط متعلق به اقتصاد گذشته نبوده. واقعا علم و تکنولوژی جدید اندیشه غارتی غنیمتی در بن و در اون بن استخوانشون وجود داره. اینا اصلا تلقیشون این است که این جهان بی صاحبه، اصلا هیچی نیست. و این همون است که من ابتدا میگفتم که اندیشه خداوند تأثیر عمیق خودش رو در اخلاق و رفتار ما میگذاره، در مناسبات انسانی ما و در مناسبات ما با طبیعت، هر دوتا. و اگر ما نسبت خودمون رو با طبیعت، با خداوند تأثیر نکنیم، با طبیعت هم تأثیر نخواهد شد. علم تکنولوژی جدید، این هر دوتا در حقیقت بناشون بر این است که یک مال مجانی و بی صاحبی در اختیار ما قرار گرفته است به نام طبیعت، با تمام ذخایرش، با تمام سرمایه‌اش، هر چه که هست. و ما آدمیان اومدیم تو این دنیا چند سبایی، هیچ کاری نداریم که آیندگانی خواهند بود و نخواهد بود، هیچ کاری نداریم که حتی به چند سال بعد ما لطمه‌ای وارد خواهد شد یا وارد نخواهد شد. گذشتگان رو هم که کاری نداریم، جوابی هم که به خدای این عالم نمیخوایم بدیم، اصلا فکر او نیستیم، اصلا ذهنمون مشغول او نیست، اصلا وجودش برای ما مسلم نیست. ما این تو این عالم و این سفره انداخته تا میتونیم باید غارت کنیم و به غنیمت ببریم. حالا این تعبیر رو به کار نمیبرن، اما اون چه که اون روحی که در عمل وجود داره 100% اینه. شما نگاه کنید انسان تو این دنیا به هر چی نگاه میکنه میگه این چرا اینجا بیکار افتاده، من چرا از این منبع استفاده نمی کنم، این چرا همطوری بلا استفاده مونده، باید یه کاری کرد و یه بلایی سرش رو بعد به خدمت گره و یه سواری ازش گرفت. همین دیگه اندیشه استثمار فقط این نیست که یه قومی از یه قوم دیگه استثمار میکنه. اندیشه استثمار یه اندیشه عامه، جنراله. اصلا این اندیشه به طور کلیش وقتی تو ذهن پیدا شد، وقت بعد بهره کشی آدم از آدمی هم پیدا خواهد شد و استثمارهای دست جمعی هم به ظهور خواهد پیوست، کما اینکه در جهان به ظهور پیوسته است. ولی ریشه همون ریشه غارتی غنیمتی است. حالا البته تکنولوژی سرش به سنگ خورده است، حالا البته علم کم 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 به محدودیت های خودش بیشتر پی بردن و بیشتر پی می برن و ندا متواضع تر می شود. ما انسان های کامکاری هستیم، برای اینکه در وقتی داریم زندگی می کنیم که علم متواضع تر شده است، نه فقط در صحنه تکنولوژی و در عرصه صنعت، بلکه در عرصه نظر. تمام این فلسفه های علم که خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم به ظهور پیوسته است، خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم، یعنی پس از اون همه اوجگیری و رشد و ترقی که در علم وجود داشته، اینا همه یک صدا در واقع به ضعف بنیانی و به اون ناتوانی درونی و منطقی علم اشاره کردن. علم گرایان درجه اول، چه فیلسوف آلمانی انگلیسی کارل پوپر، چه آقای تامس کون در اینجا، چه لکاتوش از مجارستان و چه فایرابن باز از این فیلسوفان انگلیسی و چه کثیری از این دانشمندانی که حالا تحت عنوان کلی پست مدرن یا پست مدرنیست نامیده میشه، اینا همشون تزشون این است که هرگز اون صلابتی و استحکامی و اتقانی که گذشتگان در مورد علم میپنداشتن وجود خارجی ندارد. مثلا چنان چیزی افسانه است. صلابت علمی و اینکه قوانین علمی چنان استحکام ازلی و جاودانی دارن اصلا وجود ندارد و محض وهم است و افسانه است. این حرفی که حالا میزنند، اونم مخالفان علم نمیزنند بلکه موافقان علم میزنند، فیلسوفان علم میزنند، اونم از سر هوا و هوس نمیزنند بلکه با نهایت دقت ریاضی و منطقی این سخن را ادا میکنند و همین است که باعث شده است که یک نهضتی به نام نهضت پست مدرن به وجود بیاید. پست مدرن یعنی این که کسانی ادعا می کنند که ما از غرور، تکبر و خودپسندی و عجب مدرنیته رهایی پیدا کردیم. اون خودپسندی که در علم بود و در عقل مدرن بود، اون اتکای به نفسی که داشت، اون ادعاها و بلندپروازی های عجیب و مجنونواری که می کرد، اینها الان بسیار فروکوفته و فروشکسته شده است و علم الان در مقام بسیار فروتنتری نسبت به گذشته نشسته. علم در قرن 19 هم خدا بود، یعنی همون خدایی که گذشتگان پرستش میکردن و وقتی نامش میومد دیگه همه چوب و چراها تعبیر میشد، همه دهانها بسته میشد، اون خدا جا عوض کرد، اسم عوض کرد و در قرن 18 هم و 19 هم اسمش شد علم. همین که میگفتن که علم چنین میگوید، علم چنان میگوید، دیگه تمام گفتگوها ختم میشد و انسان به نقطه پایانی راه رسیده بود. ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. من نمیگم علم زمین خورده یا بی ارزش شده، این رو به این معنا مبادا بگیرید، فقط میگم که اون دماغ پرنخوتی که اون داشت، اون دماغ پرنخوت به خاک مالیده شده. اون نخوت هم از ناحیه علم نبود، علم که صدا نداره، علم که معصومه، علم که مظلومه، از ناحیه بعضی از عالمان پرنخوت بود، از ناحیه بعضی کسانی بود که به نام علم اون ادعاهای گزاف رو میکردن و اون ادعاهای گزاف الان فرو نشسته است و فرو خفته است، هم در زمینه هرمنوتیک، هم در فلسفه علم و هم در علوم انسانی و اجتماعی که در اونجا به قوت خیلی زیادی این معنا مورد توجه و تأیید قرار گرفته. تکنولوژی هم همینطور، در اونجا هم تکنولوژی رو میتوان گفت که به سر عقل آمده است. به سر عقل آمده یعنی از اون فلسفه غارتی غنیمتی قدری دست کشیده است. قدری دست کشیده است. تکنولوژی بنای اولیه‌اش بر این بود حقیقتاً که جهان رو از هر جهت مهار میکنیم و به کام خود از او سواری میگیریم، ولی رفته رفته معلوم شد که این مرکب هر سواری رو هم به هر کسی نمیده و گاهی هم چموشی میکنه و سوار خودش رو به زمین با سر میکوبه و ما الان شاهد به سر کوفته شدن به زمین در بعضی از جاها هستیم و لذا خود تکنولوژی به فکر مهار کردن خود تکنولوژی افتاده است. درست شبیه خوردن میمونه. انسان اگر احساس بکنه که میخوره و بعد فکر کنه تا هر جا که میتونه باید بخوره، بعد به بیماری های پرخوری مبتلا خواهد شد و نه تنها دیگه لذتی از خوردن نخواهد بود، بلکه برای مدتی بعد از خوردن دست بکشه، بعد اصلا پرخوری رو کنار بذاره، بعد ادب خوردن رو بفهمه چیست، فرهنگ خوردن رو باید یاد بگیره. انسان اولی که با این مرکب تکنولوژی روبرو شد دید عجب مرکب رهواری است و هوا و غرور رو برداشت، گفت سوار رو میشیم تا ابرها تا آسمانها میتازیم، اما به تدریج احساس کرد که پرخوری کرده است، باید امساک بکنه، باید ادب خوردن رو، ادب سواری گرفتن از تکنولوژی رو بیاموزه و اکنون به تدریج داره میاموزه. آدمی به تدریج میفهمد و میاموزد که این جهان مثل مومی نیست که او رو به هر صورتی بتوان درآورد. و این نعمت‌ها و غنیمت‌ها که خداوند در اختیار آدمی نهاده است برای اون نیست که غارتگرانه از اونها استفاده کند، بلکه با این جهان باید وارد همزبانی شد و باید دانست که چگونه در کنار او میتوان نشست و از او میتوان استفاده کرد. این داستان متواضع شدن علم در زمان ما. اما یک داستان دیگر هم به موازات این داستان سروده شده است و او عبارت است از قصه متواضع شدن دین در زمان ما. ما راجع به دین، راجع به محسنات دین، راجع به خدمات و حسنات دین نسبت به بشریت، درباره راز ماندگاری دین سخن گفتیم و اینکه چه نقشی داشته است، چه نیازی از آدمی رو تأمین می کرده است که اینطور باقی مانده است و سخت جانی کرده است، این رو گفتیم. ولی یه نقطه رو هم باید در این بیفزاییم، چون اگر نیفزاییم این تصویر همچنان ناقص است. اون نکته اینه که عصر روشنگری عصر جباریت و غرور علم بود، درسته؟ در مغرب زمین قبل از او، یعنی دوران قرون وسطا، اگه مایلید او رو قرون وسطا بنامید، اون دوم عصر کبر و عصر جباریت دین بود. بازم وقتی که در اینجا میگیم دین، فرض به خود دین نیست، خود دین که بی صداست، خود دین که بانگی بر نمی آورد، سخنی نمی گوید، منظورمون رجال دین، منظورمون کسانی که به نام دین سخن می گفتن، به نام دین عمل می کردن، مدعیات دینی داشتن. پس ببینید ما در واقع گویی که سه تا عصر داشتیم: عصر جباریت و غرور دین، به دنبال او عصر جباریت و غرور علم، و الان در این عصری که ما زندگی می کنیم و به احتمال قریب به یقین قرن 21 و به بعد، عصر تواضع علم و تواضع دین، فروتن‌تر شدن این هر دو تا که آثار و احکامی دارد که بر او مترتب است و اون رو خواهم گفت. عصر جباریت و غرور دین کدام عصر بود؟ عصری بود که یک کسانی از سر جهل، از سر غفلت، به نام دین خیلی ادعاهای گزاف می‌کردند. تصور میکردن که دین آمده است که به همه مشکلات برسه، به همه سوالها جواب بده، همه گره ها رو باز بکنه، همه انتظارات رو تأمین بکنه. هنوز هم کسایی هستن که همین باورها رو دارن، نه اینکه نباشن. ما به این میگیم غرور دینی، ما به این میگیم بد فهمیدن نقش دین در اجتماع، ما به این میگیم جباریت دینی. یعنی اگر دینی کسی با این اندیشه دین رو به دست بگیره و بخواد جامعه رو سامان بده، امور رو اداره بکنه، اصلا جباریت خواهد کرد به نام دین. اون غرور خودش رو درست شبیه اون غرور علمی که در جای دیگه دیدیم در اینجا پیاده خواهد کرد و این هم به نوبه خودش مشکلات و معضلات خواهد آورد. ما دوره جباریت دین هم داشته ایم، دوره‌ای که منابع دیگری غیر از منبع دینی در اختیار انسان‌ها نبود. یک سخن بسیار نیکویی است که مرحوم اقبال لاهوری گفته، گفته که تفاوت عصر جدید و عصر قدیم این است که در عصر قدیم یک منبع معرفت بیشتر در اختیار آدمیان نبود و اون دین بود، کتاب مقدس هم. ولی در عصر جدید منابع متعدد معرفت در اختیار قرار گرفته است و این منابع متعدد معرفت یعنی علم، یعنی تاریخ از نظر او، و در یک کلام عقل. آدمیان جرأت پیدا کردن و امکان پیدا کردن که علاوه بر مراجعه به منبع دینی، به منابع غیر دینی و رقیب دین و همراستای دین هم مراجعه بکنن. لذا به همین سبب همه اون ادعاهایی که به نام دین صورت می گرفت که ما او رو تحت عنوان غرور دینی آوردیم، اون ادعاها فرو می شکنند و کاسته می شوند و غربال می شوند و معلوم می شود که هر چیزی متعلق به کجاست. بسیاری از سوالات هست که علم باید جواب بده، بسیاری از سوالات هست که فلسفه باید جواب بده، اینا دیگه ربطی به دین نداره. دین روی هنر کسی نمیتونه نقشی داشته باشه یا قیدی به نهر. دین نسبت به علم باید موضع مشخصی بگیره. اگر مفهوم غرور دینی غرور بعضی از دینداران رو ممکنه جریحه دار بکنه، میتونیم موضوع رو قدری نرمتر و ملایمتر ادا بکنیم، ولی مفاد معنا همان است. ملاحظه بکنید علم که درآمد، فلسفه که درآمد، دین رو خالص‌تر کردن. خالص تر شدن همیشه با تراشیده تر شدن صورت می گیرد. پیراهای زیادی به دین بسته بودند، لباسهای بی خودی به تن او کرده بودند، بی جهت متورم شده بود، فربه شده بود، لباسها رو باید از تن بکنه. نزاعی که بین کلیسا و علم رخ داد، نزاعی که بین گالیله و کلیسا رخ داد، برکتدار بود برای هر دو طرف. برای هر دو طرف شما این نزاع رو از این چشم نگاه بکنید، فکر نکنید که یه نیروهای ارتجاع یک طرف نشسته بودن، نیروهای مترقی هم یک طرف دیگه و ناگزیر بین اینا دعوا شد. این همون پیکچری است که معمولا بعضی از نویسنده هایی که به اصطلاح ویک اینترپریتیشن اف هیستوری دارن، اینا از چشم امروز تاریخ گذشته رو میبینن به دست میدن. ولی شما اینجوری نگاه نکنید، این یک نزاع پربرکتی بود و به نفع هر دو طرف تمام شد، یعنی هم به آلمان و گالیله به منزله نماینده اونها نشان داد که به نام علم چه ادعاهایی میتونن بکنن، و هم به دینداران که کلیسا نماینده اونها بود نشان داد که به نام دین چه ادعاهایی میتونن. ببینید آخرش این است، در حال از یه جهت ما باید امروز الان بگیم که کلیسا با گالیله خوب رفتار کرد. من این رو خدمت شما عرض بکنم، ما دفاع از تاریخ اندیشی ها نمی کنیم، ولی انصاف تاریخی هم خوب دیدید. به گالیله اجازه داده شد، ببخشید به کوپرنیک اجازه داده شد که کتاب خودش رو چاپ بکنه. البته کوپرنیک ظاهرا ندید کتاب چاپ شده خودش رو، و یا گفتن که در بستر مرگ یک نسخه از اون کتاب رو دید. البته کلیسا کتاب کوپرنیک رو که در باب حرکت اجرام سماوی بود و در اون بحث کرده بود که زمین هم به دور خورشید می‌گردد و غیره، این کتاب رو با یه مقدمه ای اجازه داد که چاپ. مقدمه رو یه کشیش مسیحی نوشت و به کتاب الحاق کرد و کتاب چاپ شد و احتمالاً اولین نسخه ای اونم در بستر مرگ به نظر کوپتین رساندن و که از دنیا رفت و کتاب منتشر شد. لذا کتاب جلوگیری نشد. تا همین زمان ما، بعضی از این مورخانی که به اصطلاح کوانتیتیتیو هیستوری تاریخ کمی کار میکنن، گزارش هایی که بنده ازش مطلعم نشان میده که اقلن 200 نسخه از اون 400 نسخه فعلا تو کتابخانه‌های جهان موجودن. حتی اقل، یعنی نه تنها این کتاب منتشر شده بود، نه تنها سرکولیشن خوبی داشت و نه تنها از او جلوگیری نشد، بلکه کسانی که اهلش بودن، بلکه اون کتاب ریاضی نجومی مشکل بود و فقط متخصصا میتونستن استفاده کنن، به هیچ وجه کتابی نبود که برای خواننده عمومی باشه، مثل کتاب نیوتن که مثلا شاید در 100 نسخه ابتدا بیشتر منتشر نشد و به قول بعضی نویسنده‌ها جز نیوتن خودش کسی اون رو نمیفهمید. ولی کتاب کوپرنیک هم اون موقع همینطور، کتاب نیوتن هنوز چند تا کتاب خیلی مشکلی، دانشجوی فیزیک و مکانیک هم به راحتی نمیتونن اون رو بفهمن. من خودم وقتی کتاب مبادی مواد طبیعی رو ترجمه میکردم، بخشایی از کتاب نیوتن مستقیما در اون کتاب بود که مسائل مکانیکی محض بود و من اون رو با بعضی از استادای این فن در میون گذاشتم، گفتم اینو شما یه توضیح بدید که من به این کتاب اضافه کنم، و ندادن تا امروزم ندادن. نمیگم که اونا توضیح ناپذیره، نمیخوام بگم جزء اسرار عالمه، فقط میخوام بگم که مسئله اینچنینی بود، اینقدر تخصصی بود. گالیله خیلی مورد بیمهری قرار نگرفت، به او گفتن که آقا این چیزی که شما میفرمایید دیگه تئوریه، تمام کتابهای تاریخ همین رو میگن. به کوپرنیک هم همین رو گفتن، گفتن شما تنها خواهش ما از شما این است که شما نگید این یک امر اثبات شده قطعی، همین رو نگید، فقط بگویید که ما یه تئوری محتملی رو داریم بیان میکنیم، یک احتمال این است که خورشید به دور زمین بگرده، یک احتمال هم زمین به دور خورشید بگرده، شما این رو بگید. به گالیله هم همین رو گفتن. اتفاقا در مورد گالیله که قصه خیلی هم صادق، گالیله تئوری غلطی در باب جذب ماده دریاها داشت، یه تئوری غلطی داشت، زورم میگفت و کلیسا هم به اون میگفت آقا خب نگو نمی. اون دلیل غلط بودن تئوری گالیله رو نداشتن، به لحاظ علمی با اون بحث نمی کنم. بعدها معلوم شد که اون ادله گالیله درست نبوده، اونم در مکانیک، ولی کلیسا به اون همینقدر میگفت که شما بگو من دارم تئوری میگم. اما از ماهیت این نزاع که بگذاریم، آثارش چی بود؟ ببینید یه دانشمندی به نام پیر دوئل از فیلسوفان علم و یه ترمودینامیسیست مال اوائل قرن بیستم و اواخر قرن سوم در فرانسه، کتاب بسیار مهمی داره تحت عنوان ایم اند استراکچر آف فیزیکال تئوری، هدف و ساختار تئوری های فیزیکی. ایشان معتقد است که گالیله اشتباه کرد و در اون نزاع حق با کلیسا بود، و گالیله نه تنها اشتباه شخصی کرد بلکه اشتباه تاریخی کرد و بی جهت علم رو با کلیسا در انداخت. موضع صحیحی اگر در اونجا می گرفت به نظر او موضع اینسترومنتالیستی، اصلا اون نزاع از ریشه برکنده می شد. و خیلی تا تاریخ علم و تاریخ کلیسا به نحو دیگه رقم زده میشه. کلیسایی‌ها هم فهمیدن، اونا هم رفته رفته متوجه شدن که داستان به این سادگی نیست که سر یک گالیله رو شیره بمالن یا دهن کسی رو ببندن یا فلانی رو تحت نظر قرار بدن. گالیله رو که اعدام نکردن و از میان بر نداشتن، تحت نظر بود در دوران پیری، یه اتاقی قصری حتی به او داده بودن و تا آخر عمرشون اونجا زندگی کرد و از دنیا رفت. ولی کلیسا متوجه شد که بعدها در نوشته هاشون ظاهر شد که اگر ثابت شود که زمین میگردد، ما اعلام خواهیم کرد که پاره از فقرات کتاب مقدس را ما درست نمیفهمیده ایم. حالا کم کم شروع کردیم به درست فهمیدن. یعنی اینا هم متوجه شدن که اون ادعاهای قطعی که به نام تفسیر کتاب مقدس میکردن چندان قطعیت هم ندارد. نزاع علم و کلیسا به نفع هر دو طرف بود، یه جنگ پربرکت تاریخی بود، هم دین رو سر جای خودش نشون، هم علم. یعنی هم عالمان دین رو متواضع تر کرد، هم عالمان علوم طبیعی رو. و هر دو طرف گفت که حد ادعای شما کجاست، این پای ادعاتون رو به اندازه گلیم شواهدتون دراز بکنید، بیشتر از این ادعا نکنید، محدوده علم این است، محدوده دینمون است. از اون بعد رفته رفته دینداران خیلی خوب آموختند که توی کدام زمین بایستن و از مواضع خود دفاع بکنن و دنبال امپراتوری ها و وسعت فتوحات نباشن. هر چه که شما فتوحاتتون رو وسعت بدید، شکست پذیری شما بیشتر خواهد شد و دشمن راحت تر به سرزمین تحت حکومت شما حمله خواهد کرد. به همین دلیل الان که این نزاع چهار قرنه شده است، از زمان گالیله به این طرف، حقیقتاً برکات خیلی خوب خودش رو ظاهر کرده. علم از اون روزگار تا امروز دستاوردهای بسیار زیاد داشته. دانشمندان کلیسا و دینشناس هم از این سو کار زیاد کردن، جد و جهد زیاد ورزیدن، هم سعی کردن با علم جدید آشنا بشن، با فلسفه جدید آشنا بشن و هم سعی کردن که محدوده دین رو هر چه دقیق‌تر ترسیم کنن. به این معناست که ما میگیم دین متواضع‌تر شده، میتوانید بگید دین خالص‌تر شده. یعنی از بسیاری چیزها که به نام دین فروخته میشد دیگه صرف نظر شده است و دین در محدوده خودش و در دایره خودش بهتر نشسته. خب به پایان سخنمون ما نزدیک میشیم. روزگاری که دوران خودپسندی و جباریت دین بود، هر جباری روزی دماغش به خاک مالیده خواهد شد، هر کی میخواد باشه، به نام دین باشه، به نام علم باشه، و تاریخ گواه این سرنوشت. هم اون ادعاهای گذاف که به نام دین می شد اونها از میان رفت و راه زوال پیمود، هم اون ادعاهای گذاف که به نام علم می شد اونها هم از میان رفت و راه زوال پیمود. گفتم ما انسانهای کامکاری هستیم، ما در دورانی زندگی می کنیم که دوران فروتنی علم است و دوران فروتنی دین. در دوران غرور و خودپسندی انسان حاضر نیست کوتاه بیاد، کمپرومایز نمی کنه به هیچ وجه. لذا آشتی کردن میان علم و دین نه در زمان جباریت دین ممکن بود، نه در زمان جباریت علم. الان که در این عصر که این هر دوتا متواضع تر شده اند، هر دوتا به محدوده خود واقف تر شده اند، از قضا احتمال همنشینی، احتمال همزبانی و احتمال آشتی کردن این دوتا از هر وقت دیگری بیشتر. پیشبینی من برای قرن 20 قرن 21 این است که نه تنها دین در اون دوران از میان نخواهد رفت، نه تنها از قدرت او و قوت او کاسته نخواهد شد، نه تنها جا و عرصه بر او تنگ نخواهد شد، نه تنها این امواج الهادی و ضد دینی او رو در تنگنا و مخمصه قرار نخواهند داد، بلکه درست برعکس، جا برای او فراختر خواهد شد، مجال جولان بیشتری به او داده خواهد شد و به نام دین سخنان روای بیشتری گفته خواهد شد. همچنین از علم، علمم از ناحیه دین تهدیدی نخواهد دید و به هیچ وجه خودش رو در محصوریتی احساس نخواهد کرد و بنابراین این دوتا به آرامی و به ملاتفت و به مهربانی بیشتری در کنار یکدیگر خواهند نشست. دو منبعی که آدمیان به هر دوتا احتیاج دارند، ما امروز آموخته ایم و به وضوح دیده ایم و همگان تصدیق میکنیم که نه از اندیشه دینی مستغنی هستیم و نه میتوانیم حاجت خودمون رو نسبت به دستاوردهای علمی انکار بکنیم. خواه انسانهای دینی باشیم خواه نباشیم، این یک حقیقتی است که باید اون رو مد نظر قرار بدیم. لذا دین در دنیای معاصر، داوری من این است که جا برای او بسیار فراختر شده است، جا بازتر شده است. اونهایی که روزی دشمنان اصلی دین به شمار می رفتند و بیشترین تبلیغات به نام اونها و به مدد اونها صورت می گرفت، عظیمترین و کوبنده ترین حمله ها از ناحیه اونها صورت می گرفت، آراسته ترین ارتش ها رو اونها تشکیل می دادن، یعنی علم، یعنی تکنولوژی، یعنی فلسفه های الهادی، همه اونها فروتنتر شدند، همه اونها به محتوا و به درون مایه خودشون واقف‌تر شدند و لذا از ادعاهای گزاف بیشتر دست کشیدند. از طرف مقابل هم البته یک نوع انتقاد از خودی شروع شده است، مدت هاست که شروع شده و اکنون به ثمر می‌رسد. این از ناحیه دین دارد، اینکه انتظار ما از دین چی باید باشه، اینکه به نام دین چقدر میتوان ادعا کرد، اینکه به نام دین در مورد حیات آدمی در روی زمین چه حرف ها میتوان زد و چه چیزها نمیتوان گفت، این که کدام بضاعت رو از بازار دین میتوان خرید و کدام رو از جای دیگه. در این جاها ما خیلی ذهنمون روشن‌تر شده است و به همین سبب کنار هم نشستن این دوتا از همیشه میسرتر شده است. چنین نیست که با این پیشرفت قافله تمدن بشری جا برای دین تنگتر شود. درست است پیشرفت قافله تمدن بشری حازمه تمدن رو چندان فراختر و قویتر خواهد کرد که دین رو هم در کام بکشد و اون رو هم به آرامی و به ملاطفت در کنار دیگر اجزای خود بنشاند. و از این طریق تصور میکنم که پیامبران گرچه فاتحان تاریخ بودن، اما قرن 21 بر این فاتح بودن و ظفرمند تر بودن شاهد روشنتری رو ارائه خواهد کرد. سخن من تمام است. خیلی متشکرم از حسن استماع شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.